أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم حاصبا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. چون سوره مبارکه اسراء در مکه نازل شد و عناصر محوری سوره مکی را اصول اعتقادی تشکیل میدهد، یعنی توحید و وحی و نبوت و خطوط کلی فقه و حقوق و اخلاق نه جزئیات آن، و به تعبیر جناب فخرازی جریان قضا و قدر هم از عناصر محوری سوره مکی ذات اقدس الله. این عناصر را گاهی با برهان، گاهی با وجدان، گاهی با جمع هر دو در کنار هم ذکر میکنند. بعد از ارائه براهین برای این مسائل دوباره برمیگردند به جمع بین برهان و وجدان، یعنی هم با دلیل عقلی مسئله توحید را اثبات میکنند، هم با وجدان درونی، که از این وجدان درونی گاهی به صورت تجربه دینی یاد می شود. فرمود دریاب که شما مردم حجاز کمتر با او رابطه دارید، مردم عراق، مردم یمن و کشورهای دیگر از ما بهره برند، شما فقط از دور اطلاع دارید، نزدیک نزدیک یه وسیله تجاری است و وسیله نقلیه دارند که جا به جا می کنند. در خود حجاز تجارت دریایی و مسافرت دریایی بسیار کم بود، اما در یمن بود، در عراق بود، مانند بود. و منظور از این بحر در مقابل بر است، نه دریا در مقابل رود و دجله و امثال زده. این تقابل بر و بحر نشون میدهد که دریان دجله، فرات، امثال زده، این نهرهای بزرگی که جای کشتیرانی است، اونا را شامل میشدند. یه وقت از دریا در مقابل نهر است، بعد این شامل فقط دریاچه و اقیانوس اینا میشه. یه وقت در مقابل بر است، اگر دریا بحر در مقابل بر بود، دجله و فرات و این گونه از نهرهای بزرگ که جای کشتیرانی است، اینا هم شامل میشه. فرمود ربکم الذی یحیی لکم الفلک، آب را طور خدای سبحان آفرید که مسخر شما قرار داد. مسخر اوست، شما تسخیر نمی کنید. او آب را برای شما مسخر قرار داد که بتوانید کشتیرانی کنید، هم سفرهای تجاری داشته باشید، هم سفرهای غیر تجاری. این حرکت هست، سلطه بر دریاست، این یک محرکی لازم دارد که هو الذی یسیرکم فی البر و البحر. این حرکت محرک میخواد، این تسخیر مسخر میخواد. لا محرک و لا مسخر و لا مسیر الا الله. این برهان. اما وجدان مسئله اینه که شما گاهی تو دریا گرفتار طوفان میشید، گاهی گرفتار باد میشید و در شرف غرق شدن. وقتی میخواد غرق بشید، همه اون رسوبات جاهلی و اصنام و اوثان همه اونها یادتون بره. اینها مشرکان حجاز معمولاً اونا که جز اشراف بودن گذشته از بت‌های عمومی که در معبدشون رو باطل داشتن، یه بت‌های خصوصی هم در خونه هاشون داشتن. ابو سفیان اینطور بود، معاویه اینطور بود، ابو جهل و ابولهب اینا اینطور بودن. یه بت‌های خصوصی هم داشتن که در خونه هاشون بود و هر وقت می‌خواستن به غارتگری یا به جنگ شروع بکنن، دست بزنن، از این بت‌های خصوصی هم کمک می‌گرفتن. گذشته از اینکه می رفتن در معبد و از بتکده ها کمک می گرفتن، از این بتهای خصوصی هم کمک می رفتن. در این فضا می فرماد وقتی یه حادثه دریای پیش آمد، همه این اسناد و اوثان از یادتون میره، فقط یه نفر یه موضوع یادتون است، اون خدا، این راه وجدان است که تجربه بدیدی. و این هم خاصیت نور است که در بحث دیروز اشاره شد. نور اولین کاری که می کند اشیا را تفسیر می کند، بعد از تفسیر به تغییر اینها، تکمیل اینها مانند می کند. کسی که شب تار در بیابان برد حرکت می کند، برای او صورتهای مجسم می شود. گاهی دیو می بینه، گاهی جن می بینه، گاهی دشمن می بینه، گاهی مار و عقرب می بینه، گاهی گرگ و گراز می بینه، گاهی درخت را دیو می بینه، گاهی فضای تاریک را خیال می کند. اینجا مرکز دیوها و گرهاست. همین که آفتاب طلوع کرد، تمام اشیا تفسیر می شود. که کجا کوه هست، کجا راه هست، کجا چاه هست، کجا درخت هست، سنگ هست، چه خاک هست، چه آب هست، چه چاه هست. اولین کاری که نور انجام می دهد تفسیر اشیا است. بعد وقتی که این نور ادامه پیدا شد، اشیا را تغییر می دهد، یعنی میوه ها را می پزاند، گیاهان را می رویاند، اثر گل ها را روشن می کند، شکوفا می کند، و صدها آثار دیگر، هوا را گرم می کند. قرآن هم که نور است، اولین کاری که می کند این که جهان را تفسیر می کند. آسمان و زمین خلقت است، دریا و صحرا خلقت است، اینا خالقی دارن، نظم است، ناظمی دارن، حرکت است، محرکی دارن، علم هم این چین است، عالم هم این چین است، علم خلقت است، عالم خلقت است، معلوم خلقت است، چیزی در جهان هستی غیر خلقت نیست و خالقی هم در جهان غیر از خدا نیست. این اولین کاری که نور میکند، یعنی قرآن، فقط جاءت من الله نور و کتاب و مبین. بعد مسئله یسیر لنا و لهم دفائر الامور هست، تفسیر میکند، تکمیل میکند، هدایت میکند، روشن میکند، خیر و شر رو بیان میکند، سود و زیان رو بیان میکند، حسن و قبیح رو بیان میکند، حق و صدق و باطل رو بیان میکند، صدق و کذب رو بیان میکند و انسانها رو میپروراند. اولین کار نور تفسیر است. در بحث دیروز به این نتیجه رسیدیم که دنباله بحثهای قبلی که ما اصلا علوم غیر اسلامی نداریم، برای اینکه معلوم که خلقت است نه طبیعه، عالم که مخلوق است خود ساخته نیست، علم هم که عطیه الهی. اگر مخلوقی با نعمتی مخلوق دیگر خدا را بشناسد، این علم میشه سکولار. اصلا فرض دارد که ما زمین شناسی غیر اسلامی داشته باشیم؟ مشکل اساسی این آیون این است که اینا اسلامی حرف میزنند و قارونی فکر میکنن. جرم قارون همین بود که میگفت این کار من مال من است، فهم من مال من است، من با فهم خودم مال پیدا کردم. انما اوتیت و علا علم اندی. این که اینها بشر را در مقابل اخرا قرار دادن، این یک شرک مرموزی است. یعنی بشر رو واقعا مالک علم میدونن، صاحب علم میدونن، راه و روش مال اوست. اما اگر بدونن علم یکو نطفتن من منی یمنا بود، بدانن برابر اون که در سوره مبارک نحل گذشت و الله اخرجکم من بطون اماتکم لا تعلمون شیئا بود، بدانن که در آینده نزدیک یا دور به من کم من یرد دو الى ارزال الامر لکه لا یعلم من بعد علم شیئاست، دیگه قارونی فکر نمی کنن. اسلامی حرف می زنن و اسلامی فکر می کنن. دیگه نمی گن ما فهمیدیم این بشری خیر، این را خدا به ما داد. اگر وهم است و خیال است و قیاس است و گمان، چون باطل است بشری است. اگر علم است نعمت است. معلم او علم الانسان ما لم یعلم. هیچ یعنی هیچ به نحوه صاحب کلیه. در هیچ موردی انسان به یک علم یا علمی نمیرسد اگر علم باشد، مگر اینکه نظیر صحیح زرار است، صحیح محمد مسلم است، حجت شرعیت بهی یهتج العبد علی المولا و المولا علی العبد. کدوم رشته است که بشر به او علم پیدا کند، نه صرف فرضی و خیال، یا علمی که طمأنینه باشد که حجت شرعی نباشد. این که بینید تو فقه و اصول میگن یدل علیه العقل و النقل، سرش همین است. هر جا بشر چیزی فهمید، این نور الهی یک، حجت شرعی است دو، مثل صحیح زرار و محمد مسلم است.
دیگه نمیشود گفت این بشری است اون الهی. این دین رو در نقل خلاصه کردن گوشه ای الذین یجعلو دین عظیم، یه عده الذین یجعلو قرآن عظیم بود، عظه یعنی تکه تکه یعنی پاره پاره. اگر کسی دین را عظه کرد، تکه تکه کرد، پاره پاره کرد، گفت این بخش عقلی دین نیست، اون بخش نقلی دین است، اونگاه مسئله تعارض علم و دین مطرح است، کارزار علم و دین مطرح است، معارضه و درگیری علم و دین مطرح است، بشری و الهی در مطرح است، امانند بود. اما اگر الذین جعلوا الدین عظیم نبود، دین را عظه نکردیم، پاره پاره نکردیم، گفتیم دین، عقاید، اخلاق، حقوق، فنون، فقه و احکام دین است که دین را تشکیل میدهد. یک منبع هستی شناسی دین هم اراده و علم ازلی ذات اقدس اله هست. ولاغی این عقاید را، این اخلاق را، این احکام فقهی و حقوقی را، اون فنون را فقط خدا ایجاد میکنه. فصل سوم، ما از کجا بفهمیم که خدا چه کرد؟ اون را یا با عقل استدلالی میفهمیم یا با نقل معتبر. جای عقل اینجاست. عقل مثل نقل کاشف دین است، نه ولی، نه حاکم. ما که میگیم عقل حکم کند یعنی میفهمد، لیکن عقل که ولایت ندارد، عقل که ربوبیت ندارد، عقل که سمتی ندارد، باید این چنین بکن، اون چنین نکن. ما در تصمیم گیری های شخصیمون یه محور اراده داریم که هر حیوانی هم دارد، هر فرشته هم دارد، بالا و پایین. اما ربوبیت ما، ولایت ما به دست اوست. ما که ولی قانون نیستیم که، ما قانون فهمیم، نه قانون گذار. قانون گذار اوست، چی باید کرد او میدونه. ما میفهمیم که او چی گفته است، یا با دلیل نقلی میفهمیم یا با دلیل عقلی میفهمیم. پس بنابراین عقل در ردیف نقل در فصل سوم جا دارن. یعنی فصل اول الدین ما هو، فصل دوم منبع هستی شناسی دین ما هو و من هو، فصل سوم وقتی معلوم شد که منبع دین فقط اراده و علم ازلی ذات اقدس اله است، عقل هیچ نقشی در دین وضع قانون ندارد، در ایجاد دین نقشی ندارد، باید بفهمیم که حالا که دین به دست خداست، خدا چی فرموده است. او رو گاهی با دلیل نقلی میفهمیم، گاهی با دلیل عقلی. وقتی با دلیل نقلی فهمیدیم میشه حجت شرعی، با دلیل عقلی فهمیدیم میشه حجت عقلی. باید عقل در مقابل نقل قرار میگیرد، نه عقل در مقابل شرع. این مطلب عقلی است یا شرعی، هم خودی گاهی بیراه میرود، هم ناخودی از این بیراه رفتن سوء استفاده میکند. عقل در مقابل نقل است، نه عقل در مقابل شرع. هیچ مطلبی نیست که عقل به او بفهمد مگر اینکه یحتج به الله علی الارض و یحتج به العبد علی المولا. کدوم مطلب است که انسان در زیر دریا شناسی یا اونهایی که مربوط به سفینه های بالای سپهر است تشخیص داد و علم پیدا کرد که حجت شرعی نبود؟ مگر میشه آدم با عقل چیزی رو بفهمه و حجت شرعی نباشه؟ بنابراین قرآن کریم اولین کاری که کرد فرمود این نور است، نور صحنه رو روشن میکنه. دیگه از این به بعد کسی نمیگد ما علوم طبیعی داریم، علوم غیر از علوم خلقت چیز دیگر نداریم. راه گاهی تجربه است، عقل تجربی، گاهی بالاتر از تجربه است ریاضی، گاهی بالاتر از ریاضی است فلسفی و کلامی، گاهی بالاتر از فلسفی و کلامی است عرفانی. میشه عقل تجریدی. عقل تجریدی حجت شرعی است. تا این ترین علمی که بشر دارد هم علم طبیعی است، مثل علم طب و دارستازی و گیاهسازی که جذب در اونها بسیار کمه. عقل در مقابل نقل است. شما ببینید در تمام کتابهای فقهی و اصولی ما میگن یدل علیه الادله الاربعه، اما عقل کذا، اما نقل کذا. براءت عقلی در مقابل براءت نقلی است، نه در مقابل شرع. دلیلی که مثلا تو خیارات اقامه میکنن میگن برای خیار قبر ما دلیل عقلی داریم، دلیل نقلی داریم. نه که دلیل عقلی داریم، دلیل شرعی داریم. اگر یه جا صحیحه ضرار اقامه شد دلیل شرعی است، اگر یه جا دلیل عقلی هم اقامه شد دلیل شرعی است. اگر در اصول میگوین منابع معرفتی ما چهار تا کتاب و سنت و عقل و اجماع، برای آن است که عقل در مقابل نقل است نه در مقابل شرع. گرچه این طرز تفکر اصولی ناصواب است و اینکه ما چهار تا منبع معرفتی نداریم، یکی عقل، یکی کتاب، یکی سنت، یکی اجماع. برابر ما پیروان اهل بیت اجماع به هر تقریبی که تقریب بشود زیر مجموعه سنت است، ولو اجماع محصل و اجماع کل. بالاخره باید از رضای معصوم تشکیل بکند، دخول معصوم، امضای معصوم، رأس معصوم. اجماع به هر تقریبی که باشد زیر مجموعه سنت است. این روال قطاری رست کردن پایه علمی ندارد. منبع معرفتی ما یا عقل است یا نقل. اگر نقل شد یا کتاب است یا سنت، اگر سنت شد به وسیله خبر یا اجماع یا شهرت کشف می شود، اگر وسیله خبر کشف شد خبر یا متواتر است یا مستفید، اگر وسیله اجماع کشف شد یا محصل است یا منقوب، اگر وسیله شهرت کشف شد یا شهرت فتوایی است یا شهرت روایی، این میشه منسجم. حالا یک کسی قبول داره یک کسی نفور، ولی راه علمیش اینه. نه اینکه بگیم کتاب و سنت و عقل و اجماع که اجماع بیفته در ردیف سنت، در برابر سنت قرار بگیره. خب بنابراین عقل هر جا پا گذاشت، اگر عقل بود یعنی برهان بود، این حجت شرعی. اگر حجت شرعی شد، حالا یا تجربی است یا تجربی، ما طبق حجت شرعی میفهمیم که خدای سبحان 2 میلیون سال یا 2 میلیارد سال قبل زمین را چنین کرده است، همکنون به این صورت درآورده است و پیش بینی میکنیم در آینده به صورت در بیاورد. این میشه علم اسلامی، این میشه زمین شناسی اسلامی. اما وقتی مبدا و معاد را ازش بگیرن، لاشه علم را به دانشگاه تحویل بدن، این دانشگاه دیگه دانشگاه اسلامی نخواهد شد. این سیر افقی اشیاء، زمین اینچنین بوده است در چند میلیون سال قبل، الان اینچنین است، پیش بینی می شود در آینده نزدیک یا دور چنین بشود. این برنامه های اسرار خلقتی هم که تو صدا و سیماست همینه، درس های دانشگاهی هم همینه. این هوال اول را گرفتن، هوال آخر را گرفتن، خود را به جای خدا نشوندن، بشری دانستن، علم را عطیه خدا ندانستن، قارون فکر کردن، همینه. حالا بفرمایید. بعد گفتیم علوم دیگر، علوم دین عبارت از عقاید، اخلاق، احکام، حقوق، فنون. اینا پیدایش چیز خارجی است. مبدأ منبع ایجادی اینها اراده خداست. پس دوم منبع معرفتی اینا که خدا چی کرد، چی اراده کرد، چی گفت، اون یا عقل است یا نقل. منتها اگر ما خواستیم اسناد بدیم میشه جزء امور دینی، نخواستیم اسناد بدیم نظیر توسلیات است. همونطوری که تو کارهای دینی بعضی از امور را با قصد غربت باید انجام داد، مثل وضو، بعضی از امور بی قصد غربت هم حاصل میشود، مثل قسل صوب مانند آن. علوم هم همینطور است. ما اگر خواستیم به عنوان آیات خلقت ببینیم که اسلامی است، باید بگیم زمین را خدا این چنین کرد، آسمان را خدا این چنین کرد، معدن را این چنین کرد، آب را این چنین کرد، کشتی را این چنین کرد، که قرآن همینطور تعیین میکنه. اما اگر نگفتیم اینطور نیست که کفر باشد یا معصیت، ولی اینه. اگر خواستیم در فضای اسلامی سخن بگیم، نباید خلقت را کنار بزنیم، طبیعت را به جای خلقت بنشون. نباید قارونی فکر بکنیم، بگیم این را بشر فهمید، بشری است نه دینی. خب بشر که خودش مخلوقه، عالم، زمین که مخلوقه، معلوم، علم هم که مخلوق است، فرمود والله اخرجتم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده و علم الانسان ما لم يعلم، ما به شما دادیم. خب علم که عطیه الهی است و حجت شرعی و تو این فاز و فضا هر روز شما برمی جستجو میکنید فقط دین میابید. کجا سکولار هست؟ چی میتونه سکولار باشه؟ معلوم که دینی، علم که دینی، عالم که دینی و جای برای سکولار نیست. نه، اگر کسی قارون شد خودش سکولار کرد، نه اینکه جهان سکولار است یا علم سکولار است. اون نابیناست، نمیخواد ببینه. ذات اقدس الهی فرمود علم شما را به توحید میرسونه، برهان، وجدان شما را به توحید میرسونه. اما در جریان وجدان، چه در سوره مبارکه یونس قبلن گذشت، چه در سوره مبارکه لقمان که بعدن میاد، میفرماد ما با جهانیان حرف میزنیم. یک، چون زبان فطرت، زبان قرآن زبان فطرت است، زبان فطرت هم زبان جهانی است. کسی هم قرارداد نکرده که اگر تو دریا داره غرق میشه به یا الله. به کسی هم یاد ندادن. برای اینکه اینا که در فضای کمونیستی و الحاد و شرک پرورده شدن اصلا خدا رو نشنیدن. خب اینا حالا این زیر دریایی شوروی سابق غرق شد. اینا در اون حال غرق کجا تکیه میکردن؟ چی رو میخواستن؟ اگر چون که به دستگاه علمیشون میخواسته برام کنن که همه که اربن اربا شد. همه شون یا غرق شدن یا رابطه قطع شد. این سیمان بریده شد. به کی الان میگارن؟ به کسی که تمام امواج دریا در اختیار رو آسمان زمین در اختیار روست. هم میداند به نحو علم نامحدود، هم میتواند به نحو توان نامتیافود و والله. اینو میگن تجربه دینی، اینو میگن وجدان. اینو کسی لازم نیست درس بخونه که این آزمونهای الهی که پیش میاد غبار رودی میکند، کالبد شکافی میکند. میگن تو اینی؟ تمام این حوادث سخت برای آن است که غبار رودی بکنند. اینها رو بزنن کنار، اون درون درون بار نشان بدن میگن که اینی. وقت ما واقعیت خود را اونجا میابیم که وابسته به ذات اقدس الهی. خدای سبحان نمیفرماد اینا رو ترس میگن یا الله. نخیر، با اخلاص 100% دعو الله مخلصین له الدین. با اخلاص میگن خدا. چرا؟ برای اینکه تمام حجاب ها کنار رفته، فقط یه قدرت مرکزی مونده، به او الان متوسله. کسی که هیچ چیزی مانع علم اونی و هیچ چیزی هم مانع قدرت اونی و هیچ چیزی هم مانع جود و بخشش اونی. همین کسی خلاص دیگه. اگر علمش نامتناهی، قدرتش نامتناهی، جود و سخاش نامتناهی، به هر کسی بخواهد جود و بخشش دارد، گبر و ترسارا وزیر خور دارد، همین کسی خلاص دیگه. فمو دعو الله مخلصین له الدین. با اخلاص میگن یا الله. ما هم جوابشون دادیم. وقتی آوردیم بیرون، وقتی آوردیم در ساحل و کنار، دوباره برمیگردن که اون دیدهای قبلی، اون غبارهای قبلی میاد، بعد اون درون اینها رو میپوشونه، فیضا هم مشرکه، باز کافره. در چنین فضایی تمود به این که اونجا نزدیک بود گرفتار خسوف بشید. ما یه خسوف دریایی داریم، یه خسوف صحرایی داریم، یه خسوف آسمانی داریم، یه خسوف زمینی. وقتی دادم یه جای فرو میره میگه این خسفه. قارون را در اثر خسوف زمین فرو بردن. خسف نام بهی به بدار الارض. خسوف که مالش هم تو قمر نیست. هر چیزی که توی امر فرو میره گم میشه میگه این خسفه کی؟ گاهی خسف تعبیر میشه، گاهی خسوف تعبیر میشه. اگر زمین بین شمس و قمر قرار گرفت، چون یه جرم مادی، اون سمت زمین که رو به آفتاب است روشنه، این سمت زمین که رو به آفتاب نیست سایه داره. این زمین که کروی سایه و مخروط است، این سایه مخروطی امتداد پیدا بکنه تو فضا. ماه که میخواد عبور بکنه، اگر در این به قاعده مخروط نزدیک بود میشه خسوف کلی، اگر به اون رأس مخروط نزدیک بود میشه خسوف جزئی، اگر بالاتر از این فضا بود اصلا خسوفی در کار نیست. انسان وقتی شب متعلق میبینه در شب 14 مثلا، هم از این طرف سایه حرکت میکنه هم از اون طرف قمر، این قمر وارد این تاریکی میشه، یعنی پشت این تاریکی قرار بگیره. ما خیال بکنیم رفته تو جایی هم انخسف القمر، خسوف شده، یعنی رفته تو تاریکی. همین معنای خسوف و تو تاریکی رفتن تو زمین هم هست، تو دریا هم هست. همود بینگه حالا آمدید در خشکی، ما خشکی میتونیم شما رو منخسف کنیم، رفتید بالاتر جای دیگه اونجا میتونیم شما منخسف بکنیم. شما اینجور نباشد که در حال خطر بگید یا الله، مواظب باشید که غباری نگیرد، همیشه این یا الله را داشته باشید، باید زندگیتون هم تأمین است. میدانید از کی کمک بگیرید و به کی بلند بشید. با این نکته که ما یه جانب دریا داریم، یه جانب صحرا، همون وقتی که شما را به جانب بر آوردن، کی شما را در جانب بر حفظ میکنن؟ جانب دریا را در کناری و صحرا را در کنار قرار دادن، این هم میشه در جانب. این یه جانب دیگه است، این یه جانب دیگه. منتها کسانی که تو زمین مشکل پیدا میکنن، یه کسی باید باشه که از اینها وکیل اونها باشه، مشکل اونها حل بکنه، غیر از خدا وکیل نیست. کسی تو دریا غرق شده کار وکالت نیست. نفر بود اونجا شما وکیل ندارید، فبود اونجا باید به دنبال طبیعی بگردید، طبیعی هم ندارید. فرق وکیل و طبیعی اینه که وکیل یک کار ساده انجام میده، این تو زمین خشکی درسته، اما طبیعی باید تتبع کنه، متتبع باشه، جون بکنه، این تو دریا لازمه. اگه کسی تو زمین تصادف بکنه با 4 تا گشت رو پیدا میکنن، اما تو دریا اگر غرق شد که کار وکیل حل، وکیل نمیتونه مشکل حل کنه، که طبیعی باید مشکلش حل کنه، یعنی متتبع باشه، پژوهشگر باشه، دریاشناس باشه، غواصه خوب بلد باشه تا بگرده او رو پیدا کنه. همون شما تو دریا طبیعی داری، تو صحرا وکیل داری. این تجربه دینی برای همه هم، حالا لازم نیست کسی تو سفر دریا یا تو سفر فضا گرفتار خطر بشه. در حال بیماری اینطور است، در مشکلات دیگه اینطور است، در مشکلات کار از هیچ کس ساخته نیست، نه انسان، نه اونا میدونن، نه میتوانن، برفرض بتوانن جود و سخا اونقدر نیست که انجام بدن. در همه این موارد ذات اقدس اله این تجربه دینی داشت که به اصطلاح از به وجدان یاد میشود، در کنار اون برهان ذکر کرده است، فرمود به این که رب بکم، این اختصاصی به مردم حجاز ندارد، در این که اینا اصل دریا و سفر دریایی اینا نبودن. رب بکمون رزی یوزی رکمون کنچف بحر، این بحر در مقابل بر رست ازا دجله و امثال دجله هم شامل میشود. به تب تقوم این قدره اینهو کان بکم رحیما، اما به ازا ایمان برهان مستده، اما وجدان، به ازا مستکم و زر رو فی البحره زل من تدعون الا ایاهو، تماما اسنام و اوسام و قبائل و اشائر و جاه و مقام و یحسب و ان ماله و اخلده و همه اینها از یادتون میره، زل من تدعون الا ایاهو. تو گفتن استثناء اسنام منقطع است، ولی که من قبلا خدا رو نمیخوندم، که اینا فقط اسنام و اوسام رو میخوندن یا قبائل و اشائر رو فکر میخوندن. فلما نجاكم الى البر اعرضتم و اعرضتم، دوباره اعراض بکنید. و این در طبیعت انسان هست، نه در خلقت او، که کان الانسان و کان الانسان کفورا. این کانه که نشانه استمرار است، میگه انسان از دیر زمان اینچنین بوده است. قبلا ملاحظه فرمودید نزدیک 60 مورد ذات اقدس اله از انسان به مذمت یاد کرده است. در موارد فراوانی هم از انسان با شرافت و کرامت و خلافت اینا یاد کرده است. اون بیش از 50 مورد و نزدیک 60 مورد تمام اون مذمت ها مال اون جنبه اینی خالق بشر منتین هست، و تمام اون منقبت ها و مد ها مال اون جنبه فیضا سبیته و نفقت فیه من رو هی که این نجا اینا فر از خلیفه وقت کردم نوبنی آدم به اون جنبه برمیگرده. فرمود انسانی که اون جنبه الهی را رها کرده، فقط یعکل و یمشی فر اسواق خود به دیگران را میبیند، همین و کان از انسان تفور است. این مال جانب دریا. افامنتم ان یخسف بکم جانب البحر، حالا ما در جانب دریا شما نشون دادیم، نجات دادیم، جانب خشکی شما رو بکنیم، حالا آمدید اینجا مگه در امانی؟ اینجا اگر مشکلی براتون بشه برد که محل مشکل شما رو حل میکنه، این یه جانب است و هم جانب دیگر دیگه. ام امنتم ان یخسف بکم جانب، ما یه خصوص آسمانی داریم، خصوص زمینی داریم، خصوص دریایی داریم، خصوص زهرایی داریم، چون که نور آسمانی داریم، نور دریایی داریم، نور زمینی داریم، نور آسمانی هم داریم. افا امنتم ان یخسف بکم جانب البحر، که مثل نظر قارون خسفنا بهی به بداره الارض، او یرسل علیکم حاصبا، یا نه از بالا امین شهاب سنگ ها به مانند اون بیاید، یا بلاهای دیگری نظیر سنگ ریزه های عادی بیاید که به حیات شما خاطر میدهد. او حاصب المرزی، حاصب هم معنی حسرا و سنگ ریزه و امثال ذالک است، هم معنی سنگ انداز. او حاصب ثم لا تجدوا لکم وکیلا، هیچ کسی نمیتوند، چون در جریان خشکی است در موارد دیگر وکیل کافی بود، ولی در برابر کار خدای سبحان وکیلی ندارید که دفاع بکنه از شما، به خدای سبحان بگه چه این کار کردی یا جلوی کار خدا رو بگیره. ام امنتم ان یعیدکم فیه تارت الاخرا، حالا این بار ما شما رو تو دریا نجات دادیم، بار دیگه رفتی کی شما نجات دادیم؟ از سفر دریاییتون تمام نشد که، شما که در کشورهایی هستید که در ساحل دریا زندگی میکنید، اصلا تجارتتون تو دریاست، زندگی بخش مهم به زندگیتون تو دریاست، اینا که ساحلی زندگی میکنن بخش مهم به تجارتتون آب دیگه، اینا که ارتباطشون جای دیگه خیلی کمه، اینا تجارت رو آب دارن بعد به دیگران منتقل میکنن. حالا این بار ما شما نجات دادیم، بار دیگه که شما نجات میده. هم امنتم ان یعیدکم فیه تارت اخرى، اونگاه ما خودمون باده میفرستیم به حیات شما خاتمه بده. فیرسل علیکم قاصفا من الریح، چون باده میفرستیم که شما رو وارد کنه، فیغرقکم، شما رو غرق میکنه در اثر اون کفری که داشتید که کان الانسان کفورا، به ما کفرتم در چنین فضایی. ثم لا تجدوا لکم علینا به تبیعا، کسی باید تتبع کنه، جستجو کنه، شما را از دست ما نجات بده، اینجور نیست. نه شما وکیل صحرایی داری، نه طبیع دریایی، اما قدرت الهی هم در صحرا حاضر است، هم در دریا حاضر است، هم تو آسمان حضور دارد، هم تو زمین حضور دارد. والذی فی السماء اله و فی الارض اله، بنابراین این تجدید دینی، این وجدان را که زبان فطرت است و زبان بین المللی است و همه فهم است و دست خونده و دست تخونده در او سهیمن، این رو در بخشای وسیع از قرآن کریم آورده، چون قرآن هدن للناس است دیگر. تو سوره مبارکه لقمان ملاحظه فرمایید همین معنا را به عبارت دیگر ذکر کرد، آیه 31 و 32 سوره مبارکه لقمان این است: الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت الله لیریکم من آیاته ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور و اذا غشیهم موج فادبر دعوا الله مخلصین له الدین فلما نجاهم الی البر فمنهم مقتصد وما یجحد بآیاتنا الا کل خطار خطار کفور. تو سوره مبارکه یونس هم مشابه همین قبلا گذشت، در سوره مبارکه یونس آیه 22 و 23 بود: هو الذی یسیرکم فی البر و البحر حتی اذا کنتم فی الفلک و جرین بهم بریح طیبه و فرحوا بها جاءتها ریح عاصف و جاءهم الموج من کل مکان و ظنوا انهم احیط بهم دعوا الله مخلصین له الدین. اینطور نیست که ظاهرا بخوان که این غبارها کنار می رود، اون توحید درونی شکوفا می شود، با اخلاص می گوین یا الله. فلما انجاهم اذا هم یبغون فی الارض بغیر الحق یا ایها الناس انما بغیهم علی انفسکم. مثلا صفات نیم می رسن، همه را به اساس اصول ریاضی بررسی می کنن، میگن ما بعد از 3 ساعت و نیم میرسیم اونجا هم بلیت میفروشن، میگن که وقتی جهت مخالف حرکت بکنیم ناچاریم کنتر بریم، جهت موافق حرکت بکنیم کنتر بریم، همه نظم است، این نزد را با اون معرفت دو چه در سوره توبه یاسین چه در این آیه فرمود این که نظم دریایی را ما بحضاریم وقتی هم که غرق شدید میگه یا الله همه اون علل و عوامل از یاد تو میره این استثناء موقت ذل من تدعون الا اياه تدعون دعای سوال است نه دعای عبادت هر کرا میخواندید به هر جایی متوسل میشدید همه از دستتون رفت گم میشه فقط یکی چیز میخواید اینی که بگن یأسی از رحمت خدا کفر است یأسی از رحمت خدا کفر است یعنی چی؟ یعنی انسان به جای برسه بگه تو عالم کسی نیست که مشکل رو حل کنه نمیشه کن چجور میشه آدم بگه کسی نیست تو عالم کسی که عالم و آخرت که مغهور عالم نیست کل این علل و عوامل در اختیاره خب بدون ایجاد بزیده اگر این چنینه است یأسی از رحمت بشه تو و در درون هر کسی هم توجه به توحید الهی هست الحمدلله رب العالمین.